ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. شماره تلفات زلزله چین به 75 نفر رسید. اتحادیه اروپا نام شاخه نظامی حزب الله لبنان را به فهرست سازمان‌های تروریستیش افزود. 6 تن در حملات شبه نظامیان به مراکز نظامی و امنیتی مصر در صحرای سینا کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم به چند دقیقه خبر توجه بفرمایید و پس از اون برنامه صدایی دیگر رو خواهید شنید که بازپخش. البته شماره تلفات زمین لرزه در شمال غربی چین به 75 تن رسید. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، این زلزله 5.9 ریشتری که در ساعت 7:45 دقیقه بامداد دوشنبه به وقت محلی در استان گانسو رخ داد، حدود 1200 خانه را ویران و به بیش از 21000 ساختمان آسیب رسانده است. علاوه بر 75 کشته، شمار مجروحان این زلزله تا به حال حدود 400 نفر گزارش شده است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی توافق کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل به اتفاق آرا، شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. قبلا آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در گروه سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. منابع امنیتی و بیمارستانی مصر می‌گویند روز دوشنبه 6 تن در جریان دست کم 10 حمله به مراکز ارتش و پلیس در صحرای سینا کشته شده و 11 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، مقامات می‌گویند 2 غیر نظامی، 2 افسر ارتش و 2 پلیس در حملات شبه نظامیان مسلح در شهر رفح در نزدیکی اراضی فلسطینی و نیز شهر العریش در نزدیکی مرز اسرائیل کشته شدند. شهرهای مصر در صحرای سینا طی هفته‌های گذشته شاهد نارامی در درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی با شبه نظامیانی بوده که از طرف دولت مصر به عنوان اسلامگراها معرفی می‌شوند. ایران می‌گوید قصد دارد به تصمیم بانک جهانی برای قرار دادن نام جمهوری اسلامی در فهرست کشورهایی که به تعهدات مالیشان عمل نکردند اعتراض کنند. بهروز علی شیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که علت تأخیر در پرداخت اقساط بدهی های ایران به بانک جهانی تحریم های بین المللی علیه ایران بوده است و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سهامداران این بانک به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است که اقساط خود را به مبلغ 79 میلیون دلار نپرداخته است. بانک جهانی مجموع بدهی ایران را حدود 697 میلیون دلار ذکر کرده است. و از زن شرمنده نوبت میرسه به صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا به بهانه 88مین سالگرد تولد سیمین بهبهانی، این شاعر نامدار و فعال حقوق زنان، به یکی از اشعار او گوش دهیم. سپس به شهر کل میرویم، جایی که بنیاد پژوهش‌های زنان سمینار سالانه خود را برگزار میکند و در پایان نگاهی خواهیم داشت به تمر جدید ملی در فرانسه، تمری با تصویری از یک فمینیست عضو گروه فم. سیمین بهبهانی برای بسیاری نیاز به معرفی نداره. این شاعر 86 ساله سالهاست که از پیشروان شعر امروز ایران محسوب میشه و در سالهای بعد از انقلاب به سمبولی از جنبش زنان ایران هم تبدیل شده. سیمین بهبهانی از سال 88 ممنوع الخروج شده و اجازه سفر به خارج از ایران رو نداره، اما اونطور که فعالان جنبش زنان میگن حضورش در ایران همچنان نویدبخش ادامه تلاش‌های زنان ایرانی برای رسیدن به خواسته هاشونه. در دفتر شعر سیمین بهمهانی علاوه بر شعرهای عاشقانه، شعرهای زنانه هم کم نیستند.
سوار خواهد آمد سرای، رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری، بخند و های و هو کن. سوار چون در آید در آستان خانه، گلی بچین و با دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی از سال 1357 به عضویت در کانون نویسندگان ایران در اومد. در سال 1378 برنده مدال کارل فون اوسیتسکی سازمان جهانی حقوق بشر شد. در همین سال هم جایزه هیلمن هلمت رو سازمان نظارت بر حقوق بشر به اون اعطا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
طبق آمار مربوط به سرشماری سال 90 در کل کشور تعداد 9,720,000 بیسواد وجود داره که از این تعداد 6,143,000 نفر زن هستند و 3,580,000 نفر مرد. به این ترتیب آمار زنان بیسواد ایرانی دو برابر آمار مردان بیسواد ایرانی است. در روزهای جمعه تا یک شنبه آینده 24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در کلن آلمان برگزار میشه. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی میکنه که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی نداره. ناهید نصرت از برگزار کنندگان سمینار سال 2013 در مورد شکلگیری این بنیاد میگه.
بنیاد پژوهش‌های زنان از سال 1989 توسط خانم گلناز امین، افسانه نجم‌آبادی و شهلا عارضی، سه تن از زنهای فمینیست ایرانی پایه‌گذاری شد که اولین کنفرانس رو هم در دانشگاه هاروارد تو کمبریج آمریکا برگزار کردند. از اون به بعد همه ساله توی یکی از شهرهای اروپا، آمریکا یا کانادا این کنفرانس برگزار میشه. هدف این کنفرانس بیشتر اینه که پژوهش‌های زنای ایران رو معرفی کنه و تاریخ ما ایرانیان که عموماً توسط مردها نوشته شده، یه مقدار فعالیت‌های زنان هم توش پررنگ بشه و دیده بشه. به همین خاطر بیشتر تلاش کنفرانس اینه که عموماً از زنان پژوهش‌های رو انتخاب کنه و معرفی کنه. البته گاهی اوقات هم از آقایونی که در این زمینه فعالیت میکنن هم پژوهش‌های ارائه میشه، ولی معمولاً نیستن.
بنیاد پژوهش‌های زنان در سمینار امسال خودش عنوان تن، زن، اختیار رو برگزیده تا مباحثی رو در این حیطه در میان فعالان زنان به بحث بگذاره. از جمله سخنرانان امسال این سمینار، سوزانه بر، قاضی دادگاه عالی فدرال آلمان، امل رمسیس، وکیل و فیلمساز مصری و آلیس شوارتسر، فمینیست و روزنامه‌نگار و مؤسسه مجله فمینیستی اما رو میشه نام برد. خانم نصرت در مورد دلیل انتخاب موضوع تن، زن، اختیار اینطور میگه.
کسایی که در ابتدا دنبال این بودن که این کنفرانس رو در کل برگزار کنن، بیشتر روی حجابی که 30 سال به زنای ایرانی سنگینی میکنه، روی این انگیزه آزادی اختیار زنان بر خویشتن رو به بحث بذارن. ولی به تدریج که دوستانی جمع شدن و کمیته برگزاری رو تشکیل دادن، فکر کردن که این بحث آزادی اختیار برخیشتن باز هم به نوعی یه جور در حجابه و تابویی رو که در جامعه ایرانی وجود داره رو نمیشکنه. ما فکر کردیم که تن زن تو این جامعه تابوه و فکر کردیم که تیتر رو اختیار بکنیم که بتونه کمی این تابو رو از اون حالت خودش در بیاره و یه مقدار طبیعی‌تر و عادی‌تر باش برخورد بشه. در واقع تلاش ما این بود که بگیم زنها آزادی اختیار برخیشتن، سرنوشت خیش، تن و روح و روان و کلیت خودشون رو باید داشته باشن، ولی تیتر رو به این صورت انتخاب کردیم که بخوایم یه مقدار بیشتر بحث برانگیز بشه و آدم‌ها بیان و همین بحث‌ها خودش بخواد یه سری چالش‌ها رو ایجاد بکنه.
در لیست منتشر شده سخنرانان سمینار چند جای خالی و معرفی نشده وجود داره، اما غیر از اون همه سخنرانان از فعالان زن خارج از کشور هستن و در میان موضوعات سخنرانی مسائل همجنسگرایان و کویرها هم به چشم می‌خوره. از خانم نصرت می‌پرسم که با تجربه 24 دوره برگزاری سمینار سمینارهای سالانه، این قبیل گرده همایی ها چقدر میتونه بر مسائل زنان ایرانی در داخل کشور تأثیر بگذاره؟
کنفرانس از داخل ایران هم 3 سخنران و 1 هنرمند رو دعوت کرده، ولی ما چون هنوز ویزای این سخنرانان و هنرمندان روشن نیست، به همین خاطر اعلام نکردیم. در واقع نقش این کنفرانس اینه که پلی باشه بین پژوهشگران و یا تلاشگران زنان تو خارج از کشور، کنشگران زنان در خارج از کشور و داخل، و بتونه بحث ها و نظرات اینا رو که هم در داخل و هم در خارج کاملا متفاوت و در یک طیف وسیعه، اینا رو بتونه با هم دیگه مبادله کنه. به همین خاطر همیشه در کنفرانس های بنیاد چند نفر از ایران حتما به عنوان سخنران شرکت میکنن.
شهلا شفیق، سپهر مساکنی، صدیقه وسمقی، خورشید مصلحی و الهام ملکپور از جمله سخنرانان 24مین سمینار بنیاد پژوهش‌های زنان هستند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌های وابسته به بسیج و سایت‌های اصولگرا در ایران به انتشار شعری در شماره خرداد ماه مجله بخارا اعتراض کردند. معترضان میگن که منصور اوجی، شاعر 76 ساله شیرازی، در شعری به نام جملگی کلاغ به حجاب به عنوان پوشش برتر زنان مسلمان ایرانی توهین کرده. منصور اوجی در شعری که در مهر ماه سال 90 سروده و در خرداد ماه سال 92 منتشر شده نوشته: از جماعت زنان دلم گرفت، آن جماعت عظیم، روز جشن، صبح عید، یک کبوتر سفید بینشان نبود، جملگی سیاه، جملگی کلاغ.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اوایل همین ماه میلادی بود که درخواست پناهندگی اینا شوچنکو 23 ساله، فعال گروه فمینیستی فمن، توسط دولت فرانسه پذیرفته شد. شوچنکو فعالی پرسر و صداست که آخرین بار بعد از قطع یک صلیب چوبی با اره برقی در مرکز شهر کیف خشم مقام‌های اوکراینی رو برانگیخت. اون در اون هنگام تنها یک شورت کوتاه به پا داشت. گروه فمینیستی فمن معتقدن همونطور که از بدن زنان برای فروش محصولات تجاری استفاده میشه، میشه از اون برای اعتراض به تبعیض علیه زنان هم استفاده کرد. در چند سال گذشته اونها با بدنهای برهنه خودشون به موارد متعددی اعتراض کردن. از جمله این گروه در سال 2010 در اعتراض به حکم سنگسار سکینه آشتیانی در جشنی که بخش فرهنگی سفارت ایران در کیف پایتخت اوکراین گرفته بود، بدن خودشون رو برهنه کردند. اما تنها یک هفته بعد از پذیرفته شدن پناهندگی این فعال فمینیست، اینا شوچنکو، تمر ملی فرانسه رو نمایی شده که گفته میشه الهام گرفته از صورت این فعال گروه فمینیستی فمنه. این اولین باری که چهره ماریان به عنوان نماد ملی جمهوری فرانسه از یک زن غیر فرانسوی الهام گرفته میشه. این ناشوچنکو، چهره ملی جدید فرانسه، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره احساس خودش به هنگام شنیدن خبر انتخاب شدنش به عنوان ماریان میگه: غافلگیر شده بودم، اصلا انتظارش رو نداشتم. خیلی خوبه که به این شکل در تاریخ بمونید، اما بهترین بخش ماجرا در حال حاضر اونه که هر بار یک مخالف همجنسگرایان، فاشیست یا تندرو در فرانسه بخواد نامه ای پست کنه، باید پشت فمن رو لیست بزنه. شوچنکو در این حال تصریح میکنه که حرکت دوستانه دولت فرانسه مانع ترتیب دادن حرکت‌های اعتراضی توسط گروه اون در این کشور نخواهد شد. اما کنش‌های سیاسی تحریک‌آمیز گروه فمن در فرانسه انتقادهایی رو هم متوجه این گروه کرده و بسیاری در داخل کشور آقای اولند، رئیس جمهور فرانسه، رو به دلیل تصمیم اخیرش در انتخاب شوچنکو مورد سرزنش قرار دادند. با این همه رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده که تمر جدید نمادی از پایبندی دولت او به جوانگرایی و احترام به زنان. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.